اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مورد مختار ما در آیه کریمه نفر جلسه گذشته دو مطلب رو بیان کرد، یکی این که لعل سه استعمال دارد، یکی شاید، یکی گویا، یکی باشد تا. و در آیه نفر این سومی باید ترجمه بشه. نکته دوم همین این بود که این لعله چون به لحاظ بندگان خداست، اگرچه گوینده خدا، هیچ گونه مسامحه‌ای در آن نیست. اما مطلب صرف انذار دو مورد داره، یکی برای انسان‌های غافل است که می‌دانند ولی الان غافلند. دوم انذار برای انسان‌های جاهل که از جهل بیرون بیایند. هر دو غایت انذار، چه رها کردن از غفلت، چه رها کردن از جهل، در آیه کریم قابل تصور. منتها عنایت کنید ما آیه رو چطور معنا کردیم در جهت اول بحث. گفتیم یه عده در قبیله خودشون بمانند، یه عده کوچ کنن مدینه بروند برای رفتن به جهاد، یه عده به مدینه بروند برای تحصیل علم دین. خب اونایی که در مدینه، اونایی که در قبیله خودشون باقی موندند معمولا جاهلند، پس مورد آیه کریمه نفر انذار جاهلان است. نه غافلان. ولی از سوی دیگر گفتیم نتیجت الانذار هم علم است برای جاهلان، هم تذکر است برای غافلان.
هر دو رو میگه.
خب نتیجه بحث این شد که آیه تفقه را بیان کرده است که محبوب خداوند. این از یک. آیه انذار را معرفی کرده است که اون هم محبوب خداست. سه، آیه حذر کردن و تأثیر پذیری را مطرح فرموده که اون هم محبوب خدا. منتها این حذر که محبوب خداست از چه راهی و چگونه حاصل شود؟ تارتن حذر کردن توجه به استدلال عقلانی اون منظر است. خب اینجا باید ببینیم این استدلال تمام یا نه. دو، گاهی منذر با آیه قرآن انذار میکنه، اینم کنار، فعلا محل بحثمون. سه، گاهی منذر با خبر متواتر انذار میکند، اینم بحثی نیست. چهار، گاهی منذر با اجتهاد فقهیش انذار می کند که میشه بحث تقلید. اینا هیچ کدام تو بحث خبر واحد نیست. پنج، گاهی منذر با خبر واحد انذار می کند. اگر این منذر دروغگو باشد، طبیعتاً حرفش را قبول نمی کنند تا تتبعی صورت بگیرد، تحقیقی صورت بگیرد، تبینی بشه. اما گاهی منذر انسان دروغگویی نیست، رفته پیش پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین، یا پیش بعضی از صحابه پیغمبر روایتی را شنیده با واسطه یا بی واسطه، حالا میاد برای من نقل میکنه. آدم درستی هم هست. آیا حرف او برای من حجت است حتی اگر من اطمینان شخصی پیدا نکنم؟ یا سخن او در وقتی به درد کار من می خورد که من اطمینان شخصی پیدا کنم. بله قبول داریم، انذار محبوب است و واجب، حذر محبوب است و واجب، منتها در انذار به وسیله خبر واحد. این انذار مطلقا قابل قبوله، یعنی همین که وثاقت راوی درست شد، یعنی معیار خبر ثقه یا معیار وثوق به صدوره. بگیم همچنان که اگر او انذار با برهان عقلی می کرد و من برهان عقلی او را قبول نداشتم، حذر بر من واجب نیست. همچنان که اگر او انذار می کرد با آیه قرآن و من در دلالت اون آیه تأمل داشتم، حذر بر من واجب نیست. اگر مرا انذار با خبر متواتر می کرد، من احتمالاتی در این بین می دادم، حذر بر من واجب نیست، مگر اینکه خودم مطمئن شوم. در نقل روایت هم باید خودم مطمئن بشم، همچنان که در آیه نبأ گفتیم که تبیین معیار اساسی است. در آیه نفر هم میگوییم تفقه و آگاه شدن معیار است. لیتفقهوا فی الدین، شرط انذار تفقه است، شرط حذر هم فهمیدن است. نفهمیده ازش رد نشوم. وثوق به صدور پیدا کنم. لذا باز هم میگوییم اینجا هم مثل آیه نبأ عنایت بفرمایید، نیاز داریم به فحص، تتبع و قیاس. قیاس با همون معنای صحیحش، یعنی مقایسه کردن متن روایت با قطعیات کتاب و سنت، تا ببینیم وثوق به صدور پیدا می شود یا نمی شود. حضرت آقای سیستانی هم به دنبال این است که بفرماید آیه دلالت بر خبر ثقه به ما هو ثقه نمی کند، نهایتا اعتبار خبر واحدی را می رساند که از آزمایش تبیان، قیاس و تفقه بیرون آمده باشد.
و اون وقتی است که این روایت برای من اطمینان شخصی بیاورد. حالا اگر این بیان قبول شد که هیچ، اگر قبول نشد ببینیم باز دلالت آیه تام و تمام است یا نه. این بحث جلسه ی آینده. خوب عنایت کنید به عرض بنده. اگر بخواهیم آیه کریمه نفع را وارد بحث حجیت خبر واحد کنیم، مشکل اولمون این بود که آیه را مختص به تفقه در صحنه نبرد نگیریم، تفقه در جلسات درس باشد. آیه را اونطوری که ما معنا کردیم معنا کنیم. این گردنه مهم رو عبور کردیم. ثابت شد آیه دو نفر را بیان می کند، نفری للجهاد، نفری للتفقه، و بعد رجوعی برای انذار. از این جهت خیالمون راحت شد. این یک جهت. دوم، مشکله دوم، اون کلمه تفقه بود که کسی بگوید تفقه فقط در استنباط است و اجتهاد و آیه مربوط است به باب اجتهاد و تقلید، نه نقل خبر واحد. این رو هم جواب دادیم که آیه تفقهی را که بیان می کند تفقه دارای مراتب است که همه این موارد را چه با بیان فقهی، چه با استدلال، چه با بیان روایت، همه اینها رو شامل میشه. این هم مشکل سوم. مشکل چهارم در مورد کلمه لعله بود که این لعله رو باید چجوری معنا کنی تا حذر واجب بشه. چون تا حذر واجب نشود دلالت آیه به درد خبر واحد نخواهد خورد. نظریاتی بود، همه را بیان کردیم. اون چه به نظر ما رسید این که در مثل این آیه کریمه باید در ترجمه لعله باشد تا را لحاظ بکنی. لعله برای این است که بگوید این آقا زمینه هدایتش فراهم شد، حالا باید خودش قدم اول را، قدم اساسی رو برداره. پس حذر محبوب بیشود و واجه. اما از همه این مشکلات که بگذاریم یک مشکل باقیه. در استدلال به این آیه برای خبر واحد، و اون این است که نهایتا از این آیه کریمه حجیت خبر موثوق الصدور استفاده می شود، خبری که سندش محک زده شود، دلالتش محک زده شود، مقایسه شود با قطعیات، تبیان بیاید، تفقه بیاید. من اگر اطمینان شخصی پیدا کردم، اون وقت حذر بر من واجب میشه. هرگز از آیه وجوب حذر برای کسی که طبق خبر واحد اطمینان براش حاصل نشده است وجوب حذری نداریم، چنان که اگر استدلال عقلی هم بود و من در تمامیت اون استدلال عقلی تأمل داشتم، حذر واجب نیست. بله، اگر اون استدلال عقلی تام و تمام بود اندی، حذر واجب. همچنان که اگر به یک آیه استشهاد می شد باید دلالت آیه را می پذیرفتم، الانم همین جوره تا اطمینان نیاد، نه در اثر احتمال دروغ، احتمال خطا، احتمال تصحیف، احتمال تقطیع، احتمال تقیه، احتمال نبودن دلالت تصدیقیه ثانیه. خب همه اینا رو من باید از گردنهاش عبور کنم. نهایتا اگر اون گردنه ها رو عبور کنیم که کردیم، از این گردنه نتوانستیم عبور کنیم. نهایت دلالت آیه کریمه نفر می شود حجیت خبر موثوق الصدور، نه خبر ثقه. وللکلام تتمه و تکمله انشاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.